أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد مسئله 11 بشیم، راجع به تحلیل نهی کراهتی از قران بین صورتین عرض کردیم که ممکنه بگیم معنای این نهی نهی کراهتی اصطلاحی است، واقعا مبغوذ مولاست اتیان به سوره ثانیه در نماز واجب، و این مانع شمول امر است نسبت به آن، ولیکن مبطل نماز نیست، چون قرائت قرآن ولو نهی هم داشته باشد مبطل نماز نیست، کما اینکه دعا ولو نهی داشته باشد مبطل نماز نیست علی ما هو ظاهر. ولذا ما وفاقا لسید الخوئی عرض کردیم نفرین بر یک مؤمن با اینکه حرامه ولی این مبطل نماز نیست، چون مصداق مناجات ربه. کسانی که وسوسه دارن تکرار میکنن یک آیه ای را، به نظر ما این نهی کراهتی داره، نهی تحریمی مشهور میگن داره، ما نمیگیم، ما میگیم یوتی و شیطان، بیش از نهی کراهتی ازش استفاده نمیشه و این با امر سازگار نیست، اما مبطل نماز هم نیست، چون قرائت قرآن مشمول اون دلیلی که میگه من تکلم اعاد الصلاة نیست، من تکلم انصراف داره از قرائت قرآن و مناجات با خدا و ذکر خدا. توجیه دوم برای نهی کراهتی از قرآن بین صورتین اینه که بگیم به معنای ارشاد به قلت ثواب این نماز هست. خب در این حال نماز با دو سوره مصداق نماز واجب هست، مثل اینکه مولا به عبدش میگه ابن بیتا. خب بیت وضع شده بر آن بنایی که مشتمل بر یک حرف است فصاعدن، مثل کلمه وضع شده برای مشتمل علی حرفین فصاعدن. خب سلم امر شدیم به مسمای صلات که مشتمل است بر سوره واحده فصاعدن، در این حال مولا میاد نهی میکنه از این فرد از نماز، نهیان کراهتی، یا میگه این نماز با قران بین صورتین ثوابش کمتر از نماز متعارف هست، محبوبیتش کمتر از محبوبیت نماز متعارف هست. و میتواند هم این نهی کراهتی ثبوتاً بازگشتش به بنای امر استحبابی بشه به صلات مشتمل بر سوره به شرط لا یذکران، در این حال اون نماز با سوره همراه با قران مصداق طبیعی صلات مأمور به هست، حتی اون سوره ثانیهش هم داخل در اون مسمای صلاته، مثل همون ابن بیتن. اونا میگه ابن بیتن، شما میایید نقشه میکشید یه خانه سه اتاقه میسازید، خب مثل امتثال ابن بیتن است، ولی مولا گفته بود که من خوش ندارم، من طلبه بیش نیستم، خوش ندارم که یه خونه بسازی که اتاقهای تو در تو سه تا اتاق خواب داشته باشه. خب حالا اون ساخت، اون آقا امتثال امر به بناء بیت رو کرد، در این حال این فرد اقل و محبوبیتن هست از بیت متعارف، این که ما قید میزنیم در نهی کراهتی و نقلت ثواب که این محبوبیتش از فرد متعارف کمتره، برای این که اگر این قید رو نزنیم هر نمازی بالاخره فوقش یک نماز بهتری هست، نماز در مسجد هم ثوابش کمتر از نماز در مسجد الحرامه، ولی به این نمیگن نماز مکروه. نماز مکروه و اقل و ثوابن اونیست که از فرد متعارف نماز ثوابش کمتر باشه. بگذاریم در مسئله 11 صاحب عروه فرموده که به نظر ما تعیین این که بسم الله مربوط به چه سوره ایست که میخواهیم بخوانیم لازم نیست، ولی اگر تعیین کردیم گفتیم بسم الله را میخوانم به قصد سوره توحید، دیگر کافی نیست برای سوره دیگر. حالا در این مثال که اصلا عدول حرام میشه، چون عدول بعد از شروع در سوره توحید و سوره جهد به سایر سور حرام است. حالا شما بسم الله الرحمن الرحیم گفتید میخوایید سوره قدر رو بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم به نیت سوره قدر گفتید، بعد دیدید که مشکوکه، سلامون هیه حتی مطلع الفجر، یا اون بنده خدا میگفت سلامون هیه حتی مطلع الفجر، هر کیم میگفتن آقا هیه نیست هیه است، گفت نه همینی که من میگم، شما شک کردید، یکی میگه هیه یکی میگه هیه، گفتید از خیلش گذشت. سلامون هیه حتی مطلع الفجر یا سلام تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، خلاصه سلامون هی حتی مطلع الفجر یا سلامون هی حتی مطلع الفجر، این خلاصه گیر کردید گفتید ولش کن، حالا که چند قول در مسئله است ما از خیرش میگذاریم میریم همون سوره توحید خودمون رو میخونیم، قول هو الله خودمون رو میخونیم، نمیدونید اونم تو کفوان چهار قول هست، چهار قرائت هست. بله از بخم همون بسم الله گفتی پشیمون شدی، بسم الله گفتی تا سوره قلب بخونی بعد پشیمون شدی. صاحب عروه میگه باید بسم الله یه بار دیگه بگی، خواهی عوض کنی صورتو نمیشه، باید بلیتت رو عوض کنی یه بسم الله دیگه بگی وارد سوره توحید بشی. خب این مسئله اصلا بین قدما معنون نبوده، متأخرین که مطرح کردن اختلاف کردن، صاحب حدائق گفته اصلا تعیین لازم نیست، صاحب جواهرم تایید میکنه میگه حتی بسم الله برای سوره قدر هم تعیین کنی با نیت که تعیین نمیشه، که مثل اینکه شما یه چوبی رو آماده میکنی نیت اینه که کرسی بسازی، ولی بعد میبینی عجب چیز جالبی شد، به درد صندلی میخوره که روش بشینی و خلاصه امرو نه کنی، بعد نظرت برمیگرده. خب حالا میگن نه تو نیت داشتی که اون چوب رو باش کرسی بسازی، یه بار دیگه برو یه چوبی تهیه کن که میخوای باش میز بسازی، خب هر چی بسازی همون میشه دیگه. صاحب جواهر میگه، میگه شما ببین جزئی از این کرسی یا میز بستگی به این داره که بعدن چه هیئتی در او ایجاد بکنی، نیت تو چه تأثیری داره. بسم الله هم همینجوره، بسم الله سوره توحید به اینه که بعدا سوره توحید بخونی. اگه خوندی این بسم الله میشه جزء سوره توحید، با نیت شما که بسم الله جزء سوره توحید نمیشه که. اگر سوره توحید نخوندی ولو بسم الله به قصد سوره توحید گفتی، سوره دیگری خونده میشه جزء، میشه جزء اون سوره دیگر. در جواهر میفرماید که اکثر فقها، همونطور که در بهار الانوار گفته، بلکه در هدایا میگه مشهور بین اصحاب، وجوب تعیین سوره است که بسم الله را برای آن میگویید. ولیکن مقدس اردبیلی این را نپذیرفته، فرموده بسم الله برای یک سوره متعین نمیشه مگر با الحاق آیات دیگر اون سوره به بسم الله، نیت در آن تأثیر ندارد. و صاحب جواب خودش هم همین نظر مقدس اردبیلی رو تأیید کرده و شواهدی هم برای آن ذکر کرده. مرحوم آی خویی فرموده که به نظر ما حرف مشهور درست، در مقابل آی سیستانی فرموده به نظر ما حرف صاحب جواهر درست. ولذا ما ابتدا فرمایش آقای خویی رو نقل میکنیم، بعد فرمایش آقای سیستانی رو در مقابل فرمایش ایشان. مرحوم آقای خویی فرموده است که ببینید، اگر شما وارد مجلسی بشید، یکی بگه مل خبر، شما بگید جا رجل من اقصى المدینه، اصلا قصد حکایت الفاظ قرآن رو ندارید. میگن قرأ القرآن؟ نمیگن. پسرتون اسمش یحیاست، کتاب بهش میدید، میگید یا یحیا خذ الکتاب، حالا به قوتش هم بگید، اما قصد حکایت الفاظ قرآن رو نداری. میگن قرأ القرآن؟ که میگن قرأ القرآن؟ بعد از نهار میگید الحمدلله رب العالمین، میگن آیه قرآن خوند؟ قصد حکایت الفاظ قرآن نداشتی شما. که میگن آیه قرآن خوند؟ میگن خدا رو هم. پس صدق قرآنیت توقف داره بر این که شما الفاظ مشابه قرآن رو بگید به قصد حکایت از اون الفاظ قرآن که بر پیغمبر نازل شده. این مطلب ظاهراً جای هیچ گونه اشکالی ندارد، لا اشکال فی ولا شبهه تعتری. آقای خویی این مطلب و اول محکم کرده، بعد فرموده البته من مثل آقای حکیم نیستم ها. میگن آقای حکیم مگه چطور بود؟ ایشون اسم نمیبره، با اشاره صحبت میکنه. میگه آقای حکیم خیلی سختگیر بود، میگفت شما بسم الله الرحمن الرحیم بگید، قصد بکنید که آیه قرآنه، اما نگید آیه کدوم سوره است، قرآن نیست. بعد بسم الله الرحمن الرحیم که میگید قصد کنید آیه سوره حمده یا آیه سوره توحیده یا آیه یک سوره است اجمالاً. اما اگر بگید نه من جامع بسم الله الرحمن الرحیم رو در نظر میگیرم که در قرآن هست، این اصلا صدق قرائت قرآن نمی کنه. اگرم بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم قصد نکنید آیه کدوم سوره، دست بی وضو میشه بهش زد. چرا آقای حکیم؟ ایشون فرموده مگه قرآن خواندن به این نیست که شما قصد کنید حکایت آنچه که بر پیغمبر نازل شده؟ آنچه که بر پیغمبر نازل شده افراد بسم الله الرحمن الرحیم بود. یک فرد از بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره هم نازل شد، یک فرد از بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره بقره نازل شد و هاکذا. شما که قصد نمی کنید این افراد را، کلی طبیعی بسم الله الرحمن الرحیم که در خارج موجود نیست، کلی طبیعی در ذهن افراد موجود است. شما قصد ندارید حکایت از افراد را، وجود مستقل ندارد جامعه بسم الله الرحمن الرحیم جدای از وجود افرادش. و وقتی شما قصد هیچ فردی را نکردید، به شما میگن این بسم الله الرحمن الرحیم را به قصد سوره حمد گفتید، میگید نخیر. به قصد سوره بقره گفتید، میگید نخیر. تا کل سوره ها را ازتون سوال میکنن، میگید نخیر. ایشون فرمودن که این دیگه سر نمی کنه قرائت قرآن. حالا اگر عنوان اجمالی رو قصد کنید مثل کلیه فلمعین، حالا شاید اون رو ایشون قبول کنه، اما کلیه فلمعین بسم الله که حالا ایشون اونم که نگفته، ما خواستیم یه مقدار سبک کنیم اون سختی مطلب آقای حکیم رو. ولی ایشون میگه که نازل بر پیامبر افراد بسم الله الرحمن الرحیم، اختصاص به بسم الله نداره، الحمدلله رب العالمین، آیات دیگری که مشترک است. اصلا فبعی آلای ربکما تکذبان، تا قصد نکنی که این آیه دست کدام آیه سوره الرحمنه، این قرآن نمیشه که، چون نازل بر پیغمبر افراد و ایالای رب بکنم تو کزمان بود، جامعه و ایالای رب بکنم تو کزمان که قرآن نیست، نازل بر پیغمبر نیست. آقای خویی فهمیده نه من اینو نمیگم، بالاخره درسته که نازل بر پیغمبر افراد بسم الله الرحمن الرحیم بود، ولی کلی طبیعه موجود است به وجود افراد دیگه. خب زید در خانه است، یعنی انسان در خانه است دیگه. وقتی من قصد دارم کلی بسم الله الرحمن الرحیم رو، من قصد حکایت از الفاظ قرآن رو دارم دیگه. قابل التزام نیست که کسی بگه فبعی آلای ربکما تکذبان، یا بینویسه فبعی آلای ربکما تکذبان، بعد ازش بپرسی که آقا شما قصد کردی کنم آیه سوره الرحمن، میگه من قصد سوره آیه معینی نکردم. شما میگه پس الحمدلله راحت شدم، من جنوب بودم قصد نکردم، میخواستم دست بزنم به اینی که تو نوشتی. مگه قابل التزامه؟ عرف میگه که مست آیه قرآن کردی دیگه. پس کافی است در صدق قرائت قرآن یا کتابت قرآن اینه که یه آیه ای را، ولی آیه مشترک را، به قصد حکایت الفاظ قرآن بنویسیم، ولو تعیین نکنیم که این آیه مشترکه مربوط به کدام سوره است. اما در نماز بر ما واجب قرائت سوره حمد، قرائت و سورت اخرى، بعد الحمد. تا ما قصد نکنیم بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سوره حمد، جزء سوره حمد است، ما این آیه از سوره حمد رو نخوندیم. خوندن این آیه اول سوره حمد به اینه که بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم به قصد سوره حمد. اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم بدون هیچ قصدی، قصد قرآن بودن داریم ولی قصد هیچ سوره معینه نداریم. خب بعد میگیم حالا که ما بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم تا آخر سوره هم بخونیم دیگه، ولی موقع بسم الله قصد آیه اول سوره هم رو نداشتیم، عرف میگه شما سوره هم تو کامل نخوندی، آیه اولش رو نخوندی. چون خوندن آیه اولش به اینه که قصد کنی این آیه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هم. آقا جناب صاحب جمال برای ما قیاس میکنی با مرکبات حسیه، نمیدونم به چوب بریدیم میخواستیم کرسی درست کنیم پشیمون شدیم گفتیم نه صندلی لازمتره، حالا میشه این جزی از صندلی. آقا مرکبات حسیه مرکبات قصدیه نیست که. اصلا شما چوب درست کردی برای کرسی میخواستی بذاری کرسی تکمیل بشه یه قاسه بیم و بعد از این قصد کرد رفت صندلی درست که میشه صندلی، اون عنوان قصدی نیست که. بحث ما در عناوین قصدیه است. در کتابت هم ایشون میگه اگر نوشتی بسم الله الرحمن الرحیم قصد سوره هم نکردی، بعد بقیه آیات سوره هم دو نوشتی، نمیگن شما سوره هم دو به طور کامل نوشتی. ببینید شما هر چی بفرمایید به پای آیه سیستانی نمیرسید. آیه سیستانی حق مطلب رو ادا کرد، حالا اجازه بدید. اگر ایشون کم گذاشته بود ما شما تکمیل کنید. ایشون میفرماد و ظاهر ان هذا مسلم لا ریب فی، که بسم الله سوره هم دو بدون قصد سوره هم بگید امتثال هم نکردید. ولم یقع فی خلاف من احد، هیچ اختلافی هم کسی نکرده بسم الله سوره هم دو بر قصد سوره هم بکنید. حالا تعجب ایشون میگه این هیچ کس در این اختلاف نکرد، با اینکه نکته اختلاف اونجا هم میاد. چون مأمورون به شما سوره حمده به عنوان سوره هم، بسم الله اگر به قصد سوره هم نگی امتثال هم نکردی، این آیه سوره هم تو نخوندی. ایشون میفرماد اما راجع به بسم الله بقیه سوره، خب اونم به نظر ما همینه، بسم الله سوره توحید که میخواد جزء سوره توحید باشه، شما قصد کنی جزئیتشو برای سوره توحید، ولی جزء سوره توحید نمیشه. شما همینجور بگی بسم الله الرحمن الرحیم که در قرآن صد و چند بار تکرار شده اگه بلد بودی، خب جامعه بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما آیه اول سوره توحید رو نخوندی، ولی اگه بسم الله جزء سوره نباشه ما حرفی نداریم. فرض اینه برای ما ثابت شد در بحث قبل که بسم الله جزء هر سوره ای هست، شما این آیه اول سوره توحید رو نخوندی. این که ما گفتیم قصد طبیعی بسم الله کافی است در صدق قرائت قرآن یک بحثه، اما این که الان بخوایم بگیم کافی است بعد از این که آیات سوره توحید رو به آن زمینه کردیم، در این که بگن شما سوره توحید رو به طور کامل خوندید که ادعای مثل محقق همدانی هست، نه این بحث دیگری است، ما اینو قبول نداریم. جزء سوره توحید بسم الله است که به قصد جزئیت سوره توحید بیاریم. شما اگه قصد نکنی جزئیت برای سوره توحید را، همینجوری بگید بسم الله میخونم که 114 بار در قرآن تکرار شده، آیه سوره توحید رو نخوندید که. نه این آقا مأمور به طبیعی سوره است، مأمور به طبیعی سوره است، ولی طبیعی سوره رو شما در سوره توحید انتخاب کردید بخوانید و تا آیه بسم الله رو قطع نکنید که جزء سوره توحید هست، چون طبیعی سوره رو در خارج نیاوردید. مثل اینکه بگید الحمدلله قصد نکنید الحمدلله سوره حمده، الحمدلله یه سوره دیگه است. شما الحمدلله که جزء سوره حمده نخوندید، سوره حمد کامل نخوندید، الحمدلله که تعیین نشد سوره جزء سوره حمده. بعدشون فرموده البته اون مطلبی که صاحب عروه گفته که اگر قصد بکنید بسم الله جزء سوره مثلا قدر هست بعد پشیمون بشید بخوای سوره توحید بخونید بعد اعاده کنید بسم الله، اون ربطی به این ادعای ما نداره، اون مطلب درستیه. اون حتی اگر این مطالب ما درست نشه، حرف محقق همدانی درست بشه که قصد طبیعی بسم الله کافی است، همین که بعد از آن آیات دیگر سوره توحید را میخوانیم، عرفا میگن سوره توحید را خواندی، مأمورون به را انجام دادی. اما بر فرض این مطلب رو ما کوتا بیاییم، حرف محمد عمدانی بپذیریم، معناش این نیست که کسانی بعد از ما بیان مثل آقای سیستانی بفرمان که خب حالا که اینجوریه ما بسم الله به قصد سوره قدر میخونیم بعد پشیمون میشیم سوره توحید رو زمیمش میکنیم، عرفن میگن سوره کامله توحید رو خوندی. آقای خودی که نه دیگه، اون رو اصلا نباید گفت، چون ممکنه کسی بگه بسم الله به قصد جامع و طبیعی قرآن کافیست، بعد که آیات سوره توحید رو به او زمین بکردی میشه سوره کامله توحید، چون جامع حاکی از فرد هست. اما دیگه فرد که حاکی از فرد دیگر نیست، جامع انسان بگید حاکی از فرد الانسان است، چون ما به اشتراک هست. اما فرد دیگر امر کاشی از زد نیست، شما بسم الله به قصد سوره قدر میخونید یک فردی میشه از بسم الله، بعد میخوای قصد حکایت کنید از بسم الله که در سوره توحیده، اینو که اصلا نمیشه گفت. حتی اگر بپذیریم جامع بسم الله بدون قصد خصوصیت سوره میتواند حاکی باشد از بسم الله سوره توحید، به شرط اینکه بعد از آن آیات سوره توحید را بخوانید. برفرض اینو بگیم که محقق همدانی گفته و ما اونم قبول نکردیم، اما مبادا کسی از این فرصت استفاده کنه بگه از کسی که میگه بسم الله بدون قصد خصوصیت کافی است، بسم الله به قصد خصوصیت سوره قدرم کافی است برای اینکه بعد سوره توحید بخونیم، اون دیگه نمیشه با فرد که دیگه نمیتونه آگه از فرد آخر باشه. این مؤصل فرمایش آی خوبی. آی سیستانی فرمودن نه اینجورام که شما میگید نیست، تعیین بسم الله دو تا مقدمه داره، هر دو مقدمش ایراد داره. مقدمه اول اینه که بگیم قرائت یعنی تلفظ به الفاظی به قصد حکایت از یک الفاظ دیگر. تا ما قصد نکنیم، وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، حکایت از الفاظ قرآن را، عرف نمیگه قرأ القرآن. صرف این که الحمدلله رب العالمین که من بعد از قضا میگم مشابه یک آیه قرآنه، نمیگن قرأ القرآن، باید قصد حکایت از اون الفاظ قرآن داشته باشم. این مقدمه اول. مقدمه دومم اینه که گفته میشه بسم الله سوره توحید غیر از بسم الله سوره قدره، زمان نزولش، مکان نزولش، اینها باعث میشه این بسم الله سوره قدر یک فردی باشه غیر از اون فردی که بسم الله سوره توحیده. و شما تا قصد نکنید این فرد از بسم الله را که در سوره قدره، آیه سوره قدر رو نخوندید، ولذا باید قصد کنید خصوصیت بسم الله سوره قدر تا بشه سوره قدر. این دو مقدمه اگر درست بشه وقت باید تعیین کنید این بسم اللهتون مربوط به چه سورهی که میخواید بخونید. ولی تعیین اجمالی از ما که متعارف هست، عادت شما دارید رکعت اول سوره انزلنا میخونید، رکعت دوم سوره قل هو الله، قصد اجمالی میکنید که بسم الله به قصد اونی که عادت دارم بخونم. اما هیچ کدام از این دو مقدمه درست نیست. اما مقدمه اول، قصد حکایت چیه؟ اینا رو از کجا در آوردی؟ اگر یک کلماتی باشه که در رتبه سابقه موجود و متشکل شده باشه، من اون کلمات را تکرار کنم، میگن قرأها، قصد حکایت داشته باشم یا نداشته باشم. اصلا من رفتم، گفت رفت شعر حافظ رو به اسم خودش خوند، گفتن آها این که شعر حافظه، گفت حافظ از من دزدیده. گفتن آخه تو که نبودی در زمان حافظ تا او از تو بدزده؟ گفت خب نبودم دزدیده، اگه بودم که نمیذاشتم بدزده. ورداشته شعر حافظ رو به اسم خودش میخونه، قصد حکایت نداره که. ولیکن این کلمات تکرار کلماتی است که متشکل شده در زمان سابق، میگن قرأ اشعار حافظ. بالاخره عرف در هر مفهومی باید قضاوت کنه، میگن قرأ اون اشعار را. ما مثال میزدیم، میگفتیم حالا برای دیگه تایید آقای سیستانی، حالا تا مقداری که میشه، چون قبلا هم ما این مطالب تو ذهنمون بود، میگفتیم مثلا رفته والا منبر میگه الا یا ایها الساقی، میخواد شعر حافظ رو بخونه، بعد یادت میاد مناسبت ایام اینه که شعر منسوب به امام رو بخونه، بعد شروع میکنه اون شعری که هست، نمیدونم بده جامی، نمیدونم فلان. مردم نمیگن که اشعار امام خوند، میگن اشعار حافظ خوند، میگن الا یا ایها الساقی تو شعر امامو نخوندی، یا چون قصدت این بود که شعر حافظ رو بخونی، بعد حالا یا خیلی مرید امام بودی یا نه مرید امام نبودی، یادت رفته تو به شعر حافظ. خدا رحمت کنه آقای فلسفی شب جمعه شروع کرد با آواز گاهی شعر میخوند، شروع کرد یادش رفت، گفت شب جمعه از خواندن شعر مکروه است، بعد یادش اومد گفت ولیکن مناسب است که این شعر را بخواهید. یاد رفت یا ساقی گفتی یاد رفت ادامه شعر حافظ شعر امام رو شروع کردی خوندن. خب میگن ناقص شعر امام خون، حتی اگه بدونن، حتی اگه بدونن شما چی کلکی داشتی، چون رفیقت قبلش در جریان بود، نمیگن. ادعای اینه که میگن شعر امام خوندی، کامل شعر امام خون دیگه، ناقص نخون.
مثال درسته، چون ادامهش منحصرش رو در یک مثال،
قصد قرآنیت داره. حالا فرض کنید، قصد قرآنیت داره، آخه قصد قرآنیت داره، فرض کنید حالا اونو بگیم، قصد قرآنیت داره ولیکن میخواست سوره قدر بخونه.
خب
بعد پشیمون شد سوره توحید بخون، میگن سوره توحید ناقص خوندی. نه ادعا اینه حالا فعلا میدونم فعلا شما الان یعنی ایشون میگه اگر الحمدلله رب العالمین رو گفتی و ادامهش هم کل سوره حمد رو خوندی، آیه تمیز خارجی باید پیدا کنه دیگه. ولی اون مثال الا یا ایها الساقی بقیهش هم شعر امام یاده دفتر میشه رافض هی میگن الا یا ایها الساقی الا یا خب میگه بابا یادت رفت بیا پایین یه چرا معطل کردی اون که دیگه نمیگن شعر امام خون. نه فرض اینه ممیزات شعر امام آوردی ادامه شعر امام آوردی اینجا همینه بسم الله الرحمن الرحیم یا الحمدلله رب العالمین گفتی بعد ادامهش ممیزات سوره حمد آوردی تو ول از دالمین خوندی اونم ادعای سیستانی اینه که سوره حمد خوندی دیگه این بیان همین میشه دیگه درسته قصد قرآنیت هم دیگه لازم نمیشه دیگه. خب این مقدمه اول که نتیجهش این میشه ایشون میفرماد شما بسم الله الرحمن الرحیم که میگه به قصد سوره قدر خب قصد داری خب یعنی التفات داری که این الفاظی است که قبلا انشاء شده تکلم کنی به این کلمه اما این که از اول قصد داشته باشی مجموع سوره توحید رو بخونی این هم شرط باشه در صفت قرائت کی گفته؟ گاهی افراد به شما تلقین میکنن میگن بگو قل میگه بسیار بگو بسم الله الرحمن الرحیم شما میگید بسم الله الرحمن قل هو الله احد قل هو الله احد الله هستم اصلا نمیدونی چی داری میخونی هرچی اون میگه میخونی بعد که تموم کردی نمیگن قرأ سورت التوحید با اینکه اصلا نمیدونستی او چی میخواد بگه او هی به شما میگه بسم الله الرحمن الرحیم بگو تا هم میگه بسم الله الرحمن یا یک کسی میگه بینویس بینویس بسم الله الرحمن الرحیم شما مینویسی بعدش مینویس قل هو الله احد همینجور تا آخر سوره وقتی نوشتی میگن کتب سورت التوحید دیگه یا یه قصیده ای رو الا یا ای یا ساقی شما می نویسید بعد اونم احتمال می ده اصلا تموم بشه دیگه می گه خب تموم شد نگه نه هنوز هست نمی دونم بینیم به ادامه میده تا یه قصیده کامل میشه میگن کتب حاضر قصیده دیگه یا یحیی خذ الکتاب ایشون ممکنه جواب بده و تا حالا با خویی رو شما میفرمایید ایشون جواب ممکنه بدن بگن خب مشترکه این مشترکه ولی اگر عرفاً ممیزات قرآن باشه میان قرآن قرآن دیگه حالا ایشون ادعاشون اینه اما مقدمه دوم مقدمه دوم چی بود آقا مقدمه اولو که بیچاره کردی رفت مقدمه دوم چی بود مقدمه دوم این بود که گفته میشد بسم اللهی که جزء سوره قدره زمان نزولش مکان نزولش با بسم اللهی که جزء سوره توحیده فرق میکنه اون زمان نزولش جدا بود مکان نزولش جدا بود ولذا شما وقتی میخوای این بسم الله سوره توحید رو بخونی باید قصد کنیم فرق را که زمان نزول مکان نزولش فرق میکنه با سایر بسم الله در قرآن ایشون فرق بودن که آقا خیال میکنید قرآن همینجوری نازل شده که ما الان میبینیم اینا بعدن به دستور پیغمبر جمع آوری شد آیات مکی مدنی قاطی هم شد شد سوره ولذا بعضی سوره میگن بعض آیات ها مدنیتون و بعض آیات ها مکیتون اینجور نبوده که سوره توحید امروز بر پیغمبر نازل بشه از بسم الله الرحمن الرحیم تا کفوان احد بگی زمان نزولش مکان نزولش فرق میکنه با اون بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلة القدر نه ولذا نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم، طبیعه بسم الله. طبیعی نازل شده دیگه. کی میگه بسم الله در کنار سوره توحید نازل شده؟ نه، بسم الله جزء سوره است، اما جزء سوره رو کی تعیین میکنه؟ خدا؟ ایشون میگه نه، پیغمبر. خدا اگه میخواست تعیین کنه آیات مکی و مدنیه رو توی سوره میذاشت. حالا بله نه، حالا فهمی میکنه دیگه، تعیین سوره به انتخاب پیامبر بود. پیامبر آیات مکی و مدنی رو میذاشت توی سوره، میگه آزا سورتون. حالا این که میگید هر میخوای بگید و ما ینتقو عن الهوا، اون و ما ینتقو عن الهوا یعنی ما ینتقو بالقرآن، ما ینتقو عن الله بالهوا، این هو الا وحی و نیوها. و الا پیغمبر با خانمش صحبت میکرد، اونا وحی بود. خب در مورد دین هم گاهی صحبت میکرد، پیامبر امر ولایی میکرد. و ما ینتقو یعنی ما ینتقو بالقرآن عن الهوا این هو الا وحی و نیوها. و هر حال پیغمبر هم کرد، این سوره توحید تشکیل شد. نه که این بسم الله و سوره توحید یه زمان نزولی، یه مکان نزولی ده چسبیده به آیات سوره توحید، مباد این چسبش رو به هم بزنی. نه، طبیعی بسم الله نازل شده، ولذا طبیعی بسم الله رو میخونی، قصد جزئیات سوره توحید هم لازم نیست. اینم مقدمه ثانیه. فبطلت کلتا المقدمتان، تعیین سوره که لازم، تعیین بسم الله برای سوره لازم نیست که، هیچ تعیین هم اگر کردی برای یه سوره ای جا داره که نظرتو عوض کنی یه سوره دیگه یا انتخاب کنی. ببینیم آی خوبی یک طرف، آی سیستانی یک طرف، ما چه کار کنیم؟ انشاءالله بلکه فردا بتونیم یک راه حلی پیدا کنیم. والحمدلله رب العالمین.